میخوای
چی؟
حالا با یه همچین نگاهی که شما دارین خیلی هم موافق نیستم، یعنی اینقدر دیگه سفت و سخت
باشه. نظرت محترمه، من نمیگم که تو دقیقا مثل من فکر کن. میخوای اصلا یه کاری بکنی؟
چی کاری بکنی؟
با یه کارشناس تماس بگیریم،
خب
بپرسیم که واقعا برای رسیدن به اهداف باید برنامه ریزی کرد یا نه.
خیلی موافقم.
بعضی بله. شاید مثل من چنین عقیده‌ای داشته باشن، یا بعضی هم مثل تو باشن که بگن نه اینجوری هم نمیشه برای همه چی برنامه ریزی بکنه.
اونم برای بلند مدت با یه نگاه اینجوری. خب پیشنهادت کیه؟
دست درد نکنین، دفترچه رو به من بدی، با یکی از روانشناسا و مشاورامون صحبت کنیم. خب بذار گفتگو کنیم امروز با جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا.
خیلی هم عالی.
شنوندگان عزیز، آقای دکتر مقدم نیا از روانشناسا و مشاوران بسیار خوب عصری نو هستند و قطعاً نکات بسیار خوبی رو برای همه ما در مورد سوالی که می‌خوایم مطرح کنیم خواهند گفت.
100%.
ارتباطمون هم خدا رو شکر برقرار شد. آقای دکتر مقدم نیا سلام، عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام آقای دکتر ارادت.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و همچنین شما. در خدمت
زنده باشید. خواهش می‌کنم. سپاسگزارم که همراه ما هستین و این فرصت رو به ما دادین که از علم و دانش شما یاد بگیریم. آقای دکتر مقدم نیا زنده باشین. آقای دکتر ما مزاحمتون شدیم، در این زمینه از شما سوال کنیم. خب بالاخره انسان که نمیتونه بدون هدف زندگی بکنه، کسی که هدفی نداشته باشه یه جورایی انگار شاید دچار یه سردرگمی و پوچی در زندگیش بشه، ولی کسانی که هدفمند هستن تمام تلاششون رو میکنن که به هدفشون برسن، ولی این نوع رسیدن و چگونگی رسیدن مهمه دیگه. ما این سوالو میخوایم از شما بپرسیم که آیا برای رسیدن به اهداف، البته بیشتر اهداف بلند مدت، باید برنامه ریزی کرد یا نه؟ چون بعضی ها میگن نه، اینکه بشینیم تیکه تیکه جزئیات هم برنامه ریزی بکنیم زیاد مناسب نیست. بعضی ها حتی برای لحظه به لحظه شون هم برنامه دارن.
آقای دکتر میدونید این نکته هم که آقای محسن خان فرمودن به خاطر این بود که من نظرم اینه که این همه در حقیقت غرق جزئیات شدن ممکنه که مثلا یه جورایی اگر اتفاق نیفته یا اینکه نشه خیلی تو ذوق طرف بخوره. حالا در خدمت شما هستیم.
خب ببینید، حقیقتا ما برنامه ریزی میکنیم برای اینکه پیشگیری بشه از این موارد. ما تو برنامه ریزی برای هدف گذاری دو مورد رو باید مد نظر قرار داشته باشیم.
بفهم.
یکی ویژگی های مربوط به هدف هست و
بله.
یکی موانعی هست که ممکنه
در راه رسیدن,
به هدف. ویژگی هدف یه چند موردی هست که خدمتتون به صورت تیتروار میگم.
خواهش میکنم.
یکی که باید ده یافتنی باشه، یعنی ما با توجه به منابعی که از خودمون سراغ داریم
بله.
اهدافی رو باید انتخاب بکنیم که قابل دست یافتن باشه و همینطور مشخص و مبدی بر معنویت باشه.
بله.
معنویت یعنی چی؟ یعنی داشتن معنا. ما قبل از اینکه بریم سراغ انتخاب هدف، ابتدا باید برای زندگیمون معنا داشته باشیم و اهدافمون رو باید مبتنی بر معنای زندگیمون مشخص بکنیم.
بله.
معنا در حقیقت یک واژه فرایندیه، هدف یک فراورده.
درسته.
اگر اهدافمون مبتنی بر معنای زندگیمون نباشه، قطع به یقین وسط راه ممکنه از انجام تلاش برای رسیدن به هدف انگیزمون رو از دست بدیم. پس خیلی مهمه قبل از اینکه هدف رو مشخص بکنیم از خودمون این سوال رو بپرسیم که من از زندگی چی میخوام؟
بله.
هدف من از زندگی کردن چی هست؟
بله.
در کنار همه اینها باید در محدوده زمانی مشخص تعیین بشه هدف. ببینید ضمیر ناخودآگاه ما از این مهلت‌های زمانی که استفاده می‌کنیم میاد به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنه. بنابراین اگر خواستیم هدفی رو انتخاب بکنیم حتما باید یک زمانی رو براش در نظر داشته باشیم.
آقای دکتر ببخشید میونه کلامتون، یعنی این که ما اگر فقط بگیم من هدفم اینه که آدم موفقی بشم این کفایت نمیکنه.
بله این واژه کلیه.
بله.
ما تو بحث هدف گذاری حتما باید بیایم یک گامی، یک لیستی از گام ها فراهم بکنیم.
100%.
یه جمله هست میگه چیزی که زندگی ما رو تغییر میده لیستی از گام هاست، و حالا یک جمله دیگه میگه هر چیزی میتونه انجام بشه اگر به قدم های کوچکتر اون رو ما بیایم تقسیم بکنیم.
بله.
بعد به یقین ما باید اهدافمون رو به قسمت های جزئی تر تقسیم بکنیم. و اما موانع هدف، شناخت موانع هدف، یکیش اهمال کاریه. خیلی هم میگن که خب ما در راه رسیدن به هدف اهمال میکنیم، یا حالا به اصطلاح عامیانه تنبلی میکنیم.
بله.
ما تو روانشناسی واژه‌ای به اسم تنبلی نداریم، بلکه اهمال یا تنبلی یکی از علائم افسردگی. اگر احساس میکنیم واقعا هدف گذاری میکنیم، ویژگی هدفمون کاملا مشخص هست، با برنامه هست، درست تبیین شدن، و این وسط خب نمیتونیم اهمال کاری داریم، احتمال داره که ما مبتلا به یکی از اختلالات روان پزشکی مثل افسردگی باشیم، و خب لازمه با یک متخصص در این زمینه مشورت بکنیم. مورد مهمتر این هستش که ببینید، ما در راه رسیدن به هدف همیشه دو تا تقویت کننده داریم، یکی تقویت کننده های فوری و کوچیک و یکی تقویت کننده های بزرگ و دیرایند. من یه مثال خیلی کوتاه براتون میزنم.
خواهش میکنم.
فرض بکنید من میخوام رژیم غذایی بگیرم، میخوام توی یک فاصله زمانی یک ساله 10 کیلو از وزنم رو کاهش بدم.
بله.
خب میرم به مهمونی دعوت میشم، غذا رو میبینم، اگر اون موقع غذا خوردن رو انتخاب بکنم، حالا غذایی که یک مقدار ممکنه با رژیمم همخوانی نداشته باشه، اومدم تقویت کننده فوری کوچیک رو انتخاب کردم، ولی اگر جلوی خودم رو بگیرم و خب به اون لاغری اینها فکر بکنم، تقویت کننده بزرگ و دیرایند رو انتخاب کردم. معمولا افراد در راه رسیدن به هدف همیشه میرن سراغ تقویت کننده های فوری کوچک. درسته که خیلی کوچیکه، ولی چون فوریه اونها رو انتخاب میکنن.
بله.
پس ما باید حواسمون به این تقویت کننده های فوری کوچیک هم باشه. مثل حالا دانشجویی که شب امتحان میخواد درس بخونه، تقویت کننده های کوچیک و فوریش مثلا میتونه خواب باشه، دیدن فیلم باشه، جشن توی فضای مجازی باشه. برای همین خیلی مهمه که ما این تقویت کننده های فوری و کوچیک رو شناسایی بکنیم.
درسته.
یکی دیگه از موانع هدف باورها و خطاهای شناختیه. یکی از این خطاهای شناختی بایدهای مستبدانه است.
بله.
ببینید، اهداف بیشتر ترجیحات تا الزام، ولی گاهی اوقات ما تو خودگویی هامون میایم از واژه‌های الزام آور استفاده میکنیم. من باید مثلا تو این زمینه موفق بشم.
بله.
شما زمانی که از بایدها استفاده میکنید، ما بهش میگیم بایدهای مستبدانه یا نبایدهای مستبدانه، استرابتون میره بالا، انگیزتون کاهش پیدا میکنه برای رسیدن به هدف.
همون بایدها تبدیل به موانع امکان داره بشه.
بله بله، اینها به هر صورت موانعی هستش که ما باید اینها رو شناسایی بکنیم. بحث انگیزه ها هست، انگیزه های درونی بیرونی. بهتره برای رسیدن به هدف ما بیایم یک سری سیستم تشویق و محرومیت برای خودمون در نظر بگیریم، یعنی هر هفته بیایم خودمون رو وارسی بکنیم، ارزیابی بکنیم، چون انگیزه های بیرونی یا مشوق های بیرونی با افزایش سن کم کم از دست میره. ما دیگه مثل بچه 6 7 ساله 7 8 ساله صد آفرین نمیگیریم، ولی خب خودمون میتونیم با سیستم تشویق و محرومیتی که به خودمون میدیم میتونیم تا حد زیادی انگیزه بیرونی رو افزایش بدیم. انگیزه بیرونی که افزایش پیدا بکنه باعث میشه که ما حالا کارها و فعالیت‌ها رو انجام بدیم، و انجام فعالیت پس از یک مدت باعث بالا رفتن انگیزش درونی میشه، که خود انگیزش درونی باعث میشه که ما اون فعالیت رو به صورت پیوسته
انجامش بدیم.
اینها به هر صورت مواردی هستش که مربوط ویژگی های هدف و موانع هدف بود، که اگر ما اینها رو بشناسیم تا حد بسیار زیاد میتونیم کمک بکنیم برای رسیدن به اهداف.
زنده باشین، چقدر نکات کلیدی و کاربردی رو اشاره کردین جناب آقای دکتر مقدم نیای عزیز. من از طرف همه شنوندگان این برنامه از شما خیلی تشکر میکنم و ممنونم که کنار ما بودین. شب بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم، بیش از این مزاحمتون نمیشیم. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. قربون شما.
قربون شما. سلامت باشی. خدا
نگهدار.
سلام، من از رادیو مزاحمتون میشم. صدام کجا پخش میشه؟
رادیو
الان داره ضبط میکنه.
آخش میکروفون.
دوست داشتی با رادیو مصاحبه کنی؟ استرس دارم یه خورده ای. اجازه بده من میکروفونمو روشن کنم. 1 2 3 1 2 3
منو میکروفونم.
امروز سه‌شنبه برنامه آمادگی جسمانی گروه کوهنوردی و طبیعت‌گردی خاوران استارت ساعت 17 عصر از منطقه خلج به همراه دوستان خوب گروه انشالله صعود خوبی رو در کنار همدیگر داشته باشیم.
این شور و نشاط و هیجان از یک گروه ساده در فضای مجازی شروع شد.
ما زمانی که وارد فضای مجازی شدیم سال 96 گروه ها اون زمان فقط در حد یک مثلا چت و لطیفه مثلا میذاشتن، چون در همه حدی که مثلا خستگی روزمره ما در بیاد. بعد چند نفر از بزرگترا گفتن آقا بیاین همیره توی فضای مجازی حداقل بیاین در راستاش یک فعالیتی هم انجام بده.
گروه طبیعت‌گردی و کوهنوردی خاوران محله طلاب یکی از خروجی‌های خوب این گروه دوستانه بود.
کوهنوردی فی نفسه عمل بسیار خیلی خوبیه. باعث شادی جسمانی و سلامتی جسمانی و جسمانی روانی میشه.
ورزش بسیار سالم، روح انگیز و پرنشاطیه.
گروهی که ابتدا اعضایش به اندازه انگشتان دست هم نمی‌رسید.
باز اولین باری که رفتیم حدود 7 نفر دیگه با بچه‌ها که صبح کم 7 نفر حاضر شدن که با هم دیگه شروع کنیم این کار.
اما
تا حتی شده از 40 نفر 35 نفر ما رسیدیم، ولی خب با 10 نفر 8 نفر برنامه رو اجرا کردیم.
خانه‌دار هست، بنا هستن، مهندس هست. 10 ساله با ما اومده که پسر خانم سلمانی بوده. 4 نفر فکر کنم هستن بین 60 تا 70-75 سال سنشونه که همیشه میان مرتب، خیلی هم عالی میان.
4 نفر برای صعود قله کوچگر رفتیم. سبلان سومین قله بلند ایران به ارتفاع 4811 متر، قله علمکوه دومین قله بلند ایران با ارتفاع 4850 متر و قله تفتان پنجمین قله بلند ایران با ارتفاع حدود 4000 متر.
صعود دست جمعی چه حسی داره؟ ورزش دست جمعی و گروهی چه حسی داره؟
شخصی که مثلا صعود میکنه اولش آدم خسته میشه چون خودش تنهایه، ولی وقتی با گروه میری قدمات با بچهای گروه هماهنگ میکنی، اگه مشکلی پیش بیاد بچه‌ها هستن کمک کنه، و لذتی که بالا نزدیک صعود به قله داره یکی از خوبیاش اینه که همه وای میسن، حتی اونایی که عقب هستن برسن نزدیک قله، همه با همدیگر برن صعود کنن.
و قطعاً ورزش در زیر سایه رعایت دستورالعمل‌ها در این روزهای کسالت‌بار و غم‌آور کرونایی میتواند شور و امید به زندگی را به آدم‌ها بازگرداند.
بولو برو بولو برو بلو تر از هرچی که هست، تن نده تنها به همین دو روز دلگیر قفص، برو به اوج لحظه ها خاطره ای بازه بزار، به جای این چند تا قفص بزار تا در بازه بزار. برو 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 عبر خیال پس بزن، هنر به گونه خواستنش ستاره ها رو دست بزن، هنر به گونه خواستنش ستاره ها رو دست بزن.
بسیار هم زیبا. بله شنونده عصری نو هستیم دیگه، درسته آقای بله. دکتر محسن خان همه با هم دیگه.
بله دقیقاً، با افتخار با عصری نو همراه لحظه‌های عصری شما عزیزان هستیم. من یه تشکر ویژه بکنم از دوستانی که تا این لحظه مشارکت کردن و یه خوش آمدم میگم به شمایی که همین الان به جمع شنوندگان ما اضافه شدین. ممنون میشم که اولین کاری که بکنید این باشه که اعلام حضور بفرمایید.
چطوری؟
یعنی اسم و فامیلتون رو و اسم شهر و روستاتون رو سریع از طریق پیامک 3102 برای ما بفرستین که اول ما بدونیم چه کسانی همراه ما هستن، بعد دیگه در مورد موضوع نظرتون رو، پاسخ خودتون رو، تجربتون رو با ما به اشتراک بذارین. سوالمون هم سوال سختی نیست
اصلا،
فقط یه مقدار دوست دارم صادقانه مثل هر روز مشارکت بفرمایید. چی پرسیدیم از دوستان آقا رضا؟
از دوستانمون پرسیدیم که مهمترین چیزی که میخوان در زندگی بهش برسن یا آنچه که فکر میکنن در زندگیشون از همه مهمتره چه چیزیه و چقدر انگیزه و پشتکار دارن برای رسیدن به این حالا مهم یا اهداف مهم. ممکنه بعضی هم محسن جان یه مورد نباشه، چند مثال بخوام برای ما بزن. در هر صورت ما منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم. تجربه‌ای که داشتید زندگیتون مثل همیشه 3102 شماره پیامک ماست
و 2265-2876 شماره تلفنمونه. با افتخارم بریم هم صدای گرمتون رو بشنویم، هم تعدادی از پیام‌های شما رو بخونیم.
بنده دوست داشتم یک روانشناس بشم، ولی مثلا رشته دانشگاهی مددکاری شد. انسان باید تصدیق خودش تو زندگی مشخص کنه، ببینه چند و به چی علاقه داره. وقتی بی هدف بری جلو به هیچ جا که نمیرسی، همونجا در جا میزنی.
ما به این دنیا اومدیم تا لذت و شادی و آرامش و رسیدن به خواسته هامون رو تجربه کنیم. اگه این دیدگاه رو داشته باشیم، دیگه هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه ما رو ناراحت کنه و خیلی راحت تر زندگی خواهیم کرد.
بله، ممنونیم از شما. دست گلتون هم درد نکنه. شکوف خانم از میبود یزد اعلام حاضری کردن. علی آقای صادقیان گفتن مهمترین هدف من در زندگی اینه که در رشته ورزشی موفق بشم. علی جان نگفتی چه رشته ورزشی؟
بله، خواهش میکنم پیام میدید اسم و فامیلتون فراموش نشه. 919-1823 گفتم مهمترین چیز برای من موفقیت. حالا موفقیت یه سه کلیه، این که اشارم بکنید واقعا ممنون میشه.
به به، یه پرمی گرفتیم خیلی پر از انرژی و در حقیقت حال خوب کن. مادر مهربان خانم مهناز شریعتی از فولادشهر گفتن که من سال 1396 از همین کارگاه خیاطی پیام دادم که فردا برای شبکه رادیوی سلامت عقد پسرم است، دارم پیراهنش رو اطو میکنم. امروزم خدا رو 100 هزار مرتبه شکر میخوام بگم که فردا عقد اون یکی پسرمه، دارم چادر عروسم رو میدوزم. به به، خیلی مبارک باشه. انشالله که به پای هم پیر شن زندگی قشنگی داشته باشه.
انشالله. خانم دنیا گفتن سلام وقت بخیر، من اگر همین موقعیتی رو که دارم اگر بتونم خوب حفظ کنم و در اون موفق باشم به آرامش میرسم، که اصلا همینه. انشالله که همیشه لحظه لحظه زندگیتون پر از آرامش باشه. اجازه بدیم من یک بار دیگه دقیق سوالو بگم، شاید بعضیا هنوز خوب متوجه سوال نشدن. مهمترین چیزی که زندگی دنبالش هستین چیه؟ اینو بگین. مهمترین چیز، واقعا آدم زندگی میکنه، تلاش میکنه، یه هدفی داره دیگه. به چی میخوایم برسیم تو زندگیتون؟ منتظریم که پاسخ بدین. آقا بهزاد خادمی که از لایی جان در مسابقه ثبت نام کردید، اسمتون یادداشت شد. حالا انشالله به قید قرعه شاید شما امروز جزو شرکت کنندگان ما باشین، ولی همچنان همراه ما باشین. خانم شکیبا از تهران چی گفتن؟
خانم شکیبا بزرگوار مادر مهربان ما 69 سالشه و گفته برای پیشرفت زندگیم تلاش میکنم. من خیلی مشکلات داشتم ولی محکم همچین با اراده پیش میرم جلو. درود بر شما، ما از شما یاد گرفتیم.
بله، آقا مهران رضاوندی عزیزم از دوستان بسیار خوب ما که هر روز مشارکت دارن، گفتم مهمترین چیزی که در زندگی دنبالش هستم میخوام گوینده خبر بشم.
باریکلا آقا مهران،
این یه چیز مساقی، یعنی واقعا همینو میخوایم که اشاره بکنید واقعا دنبال چه چیزی هستین تو زندگیتون. 3102 همچنان در اختیار شماست.
من میگم شما جدی، هر کسی توی زندگی هدف و آرمانی داره. آدم ها از همون دوران بچگی آرزوهایی در سر دارن. هر کدوم دنبال چیزی هستن. یکی دلش میخواد آدم مفید و بزرگی بشه. یکی دلش میخواد آدم ثروتمندی بشه. یکی دیگه دنبال شهرته. یکی دیگه دنبال خیر رسوندن به دیگرانه. خلاصه هر کسی توی زندگیش دنبال یه چیزیه. اینکه دنبال چه چیزی باشیم و هدف قاییمون چی باشه به عوامل زیادی بستگی داره. مثلا به نوع بودنمون، به شخصیتمون، به زندگی زیستیمون، به خانوادهمون، به محیطی که توش بزرگ شدیم. خلاصه بعضی‌ها خواسته‌های زیادی از زندگی دارن، در عوض یه عده کم توقعن و چندان خواسته ای ندارن. با این وجود هر کسی یه هدفی داره، یعنی دلش میخواد توی زندگی به یه چیزی برسه. برای رسیدن به خواسته هامون هم چی؟ باید تلاش کنیم. به قول معروف هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. رسیدن به هر هدفی سختی های خودشو داره، اما بعضی از اهداف از اونجایی که خیلی بزرگن به زحمت و تلاش بیشتری احتیاج دارن. بعضی از خواسته ها هم کلن دست نیافتنی هن. این خواسته ها فقط وقت و عمر آدم رو تلف می کنن، چون احتمالاً با میزان توانایی و امکانات اون فرد همخونی ندارن، وگرنه دست یافتنی می شدن. بعضی ها گمان می کنن صرف داشتن خواسته همه چیز حله. یه هدف یا یه خواسته برای خودشون تعیین می کنن، ما بقیه چیزا رو توی زندگی فدای خواستشون می کنن، غافل از اینکه اون خواسته دور از دسترسشونه. این جاییه که بعد از مدتی ممکنه ناامید و سرخورده بشن، چون برخلاف انتظار نتیجه تلاششون رو نمیگیرن. داشتن خواسته تو زندگی به آدم امید و هدف میده، یعنی یه راهی جلوی پای آدم میذاره، انگار که چراغ راه میشه. ولی باید دقت کرد که به بیراهه نریم. اگه خودمون و تواناییامون رو خوب بشناسیم، حتما راه درستی رو انتخاب میکنیم، به طرف خواسته و هدفی میریم که متناسب با ما و شخصیت و امکاناتمونه. از طرفی داشتن خواسته و هدف به تنهایی کافی نیست، بلکه نیاز به تلاش و کوشش و پشتکار داره. اینجوری نیست که ما تو ذهنمون یه چیزی بخوایم بعد توقع داشته باشیم فقط به صرف خواستن بهش برسیم.
چقدر خوشحالم از این که هنوز آرومی نشکستی.
الهی که هر جا هستین لحظاتون همیشه سرشار از عشق باشه. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که همچنان انتخابتون رادیو سلامت و برنامه عصری نوئه، و امیدواریم که تا اینجا هم از شنیدن برنامه لذت برده باشین. دوستان، اعلام حضور یادتون نره، همین لحظه اگر به جمع ما اضافه شدین، محبت کنید تلفن همراهتون رو بردارین، اسم و فامیل قشنگ خودتون رو برای ما سریع ارسال کنید به 30102. اما طبق قولی که داده بودیم اولین بخش مسابقه امروزمون رو میخوایم آغاز بکنیم، ولی همچنان هم فرصت دارید چون ما انشالله فرصت باشه یه مسابقه دیگه هم برگزار خواهیم کرد. به قید قرعه از بین اسامی که تا این لحظه ارسال شده بود کی انتخاب شد؟
به به، قرعه افتاده به نام آقا بهزاد خادمی عزیز و سلام میگیم به بهزاد جان، خوش آمدی به عصر نو.
آقا بهزاد عزیز سلام، عصرت بخیر، خیلی خوش اومدی.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهزاد خادمی هستم از لاهیجان.
به به،
سلامی هم عرض می‌کنم که خدمت مدافعین سلامت، در خدمت شما هستم.
زنده باشی. اتفاقا ما یکی از همکارانمون خانم سمی که همشهری شما هم هست متاسفانه امروز امتحان داشتن و نتونستن بیان، وگرنه خوشحال می شدن که از همستانیشون امروز در مسابقه شرکت کردن.
بله،
خواهش می کنم، چه خوب شد یادی هم کردن.
بله، خانم سمی.
آقا بهزاد عزیز چند سالتونه؟
من 37 سالمه.
خب بعد من قد و وزنتو بپرسم. 172.
وزنم 79.
79، بسیار عالی. زیاد اضافه وزن نداری، یه 7-8 کیلویی نهایتا اضافه وزنه که اونم واقعا کار سختی نیست کم کردنش. خب ما همون 175 نه ببخشید 75 کیلو وزن ایدال شما رو در نظر میگیریم، 10 کیلو بهش اضافه میکنیم میشه 85 کیلو. حالا شما تلاش کنین 85 کیلو رو همون برسون به 75 کیلو، فقط لازمه که 5 تا سوال 2 کیلویی ما رو شما درست جواب بدی. اگر سوالی رو بلد نبودی سری بگو بعدی که زمان رو از دست ندی، چون فقط 102 ثانیه زمان داری. آماده هستی؟
بله بله.
بریم برای اولین بخش مسابقه.
مسابقه ترازو.
صد و دو ثانیه زمان آقا بهزاد شروع شد. آقا رضا بهزاد،
بله. آقای بهزاد خان عزیز به ما بگو که اندازه کفش افراد مبتلا به دیابت باید کاملا قالب پاشون باشه یا باید یه مقداری بزرگتر باشه؟ نه دیگه، بعد کاملا قالب پاشون باشه، اشکالی هم نداره. باز فرصت داری آقای
سوال بعدی.
بله بله. شاید ترین عاملی که باعث بیماری لثه و خونریزی از لثه می شود کدام است؟ بیماری های زمینه ای یا عدم رعایت بهداشت و تجمع پلاک میکروبی در دهان؟
عدم بهداشت.
باری کلا دومی رو قبول میکنیم از شما. غلظت آب نمک برای شستشوی دهان چه میزان باید باشه بهزاد جان؟ غلظت در محدوده سرم فیزیولوژی باشه یا غلیظتر از سرم فیزیولوژی باشه؟ همون محدودش باشه بهتره. نه محدودش باشه بهتره، این تو ذهنت بود.
اشکال نداره، بریم سوال بعدی.
سوال بعدی. بله، در افراد مبتلا به آبله مرغان کدام گروه نیاز به دارو دارند؟ همه افراد مبتلا یا افراد مبتلا به فرم شدید و با سیستم ایمنی ضعیف؟
دومی.
باریکلا، هورمونی که باعث تحریک خواب و به کار افتادن ریتم شبانه روزی می شود کدام است؟ ملاتونین یا انسولین؟
انسولین.
نه دیگه،
سوال بعدی. ملاتونین.
بله. بیماری لثه در کدام افراد شدیدتر است و در این حال کم علامت؟ افراد سیگاری یا افراد غیر سیگاری؟
افراد سیگاری.
باریکلا،
این سومین سوالی که درست جواب دادی.
استفاده طولانی مدت از دهانشویه ها چه تأثیری داره؟ گزینه اول از بیماری های دهان و دندان پیشگیری میکنه. گزینه دوم ممکن است که فلور میکروبی دهان را تغییر داده و دهان مستعد عفونت هایی شود که در شرایط عادی دیده نمی شود. همون دومیه.
اولی گفتم. بریم سوال بعدی.
همچنین نظرشون با من مخالفه.
بله
بله. شاید ترین بیماری که باعث خونریزی از لثه می شود کدام است؟ دیابت یا آرتروز؟
خب زمانت به پایان رسید.
زنه یعنی که زمان
آقا بهزاد عزیز.
آقا بهزاد شما
خواهش میکنم دست تو درد نکنه. زنده باشی بهزاد جان. شما 6 کیلو تونستید از خودتون کم کنید.
یعنی خوبه بهزاد جان.
دو سال دیگه هم اگر جواب میدادی برنده میشدی، ولی اشکال نداره. مهم اینه که در مسابقه شرکت کردی و اطلاعاتت فکر میکنم الان بیشتر شدی.
بله بله.
به خانواده محترم خیلی سلام برسون. زنده باشی، شب بخیر، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
تماس
به نام خدا. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه عصرینو. انشالله که حالتون خوب باشه. خب میخواییم صحبت کنیم با سرکار خانم دکتر سمین موسوی دوست و قراره که با ایشون یه گپ دانه داشته باشیم. خانم دکتر سلام.
سلام.
خوبین؟
خسته نباشین. متشکرم. مرسی.
سلامت باشین. خانم دکتر بفرمایید که چه خبر از بیماران اورژانسیتون؟ معمولا بیمارانی که به شما مراجعه میکنن در چه شرایطی اورژانسی هستند؟
خواهش میکنم. معمولا توی فیلد ما بیماران اورژانس